رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام فراوان به همه اونهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند.
سلام عزیزان، به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز سه شنبه 25 نویبر سال 2008 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است.
و من کیوم مرسیاتو شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان حالا 7 شام است و ابتدا نشر فشرده اخبار جهان در تهیه و تقدیم همکار ما میرزای سلیمپور. مرحمت میرزا.
تشکر و سلام به شنوندگان عزیز و سلام به همکاران. جانبی دادستانی خواستار تبدیل قاضی مرافعی 3 نفر متهم در قتل خبرنگار معروف روس آنا پلیتکوفسکایا شد. دادستان ها قاضی مرافع یگان زوبوف را در طرفکشی عیبدار کردند. این قاضی قبلا این مرافع را که تاکنون در دادگاه مسکو پشت درهای بسته میگذشت دوباره بر روی مردم باز کرد. پشت درهای بسته گذشتن دادگاه منجر به انتقادات شدید از جانب هم اعضای خانواده پلیتکوفسکایا و هم وکیلان مدافع شده بود. مراد موسایف یکی از متهمان گفت عیبنامه حاکیست که کشتار خبرنگار را یک سیاستمدار فعال در داخل روسیه دستور داده است، نه کدامی از خارج کشور، طور دادستانی قبلا می گفت. آنا پلیتکوفسکایا که اساسا در باره چچنستان مقاله می نویشت در ماه اکتبر سال 2006 در مسکو کشته شد. سازمان همکاری و رشد اقتصادی OECD هشدار داد که کشورهای ثروتمند دنیا با بدترین میزان پسرفت اقتصادی در تقریبا 30 سال اخیر روبرو شده اند. این سازمان در گزارش اخیرش گفت میزان پسرفت اقتصادی در 30 کشور عضو این سازمان در سال آینده غالبا تا 0.4% را تشکیل خواهد داد. گزارش میگوید با این حال میزان بیکاری با سرعت افزوده، خطر خرده وجود دارد که برخی از کشورهای ثروتمند با دفلاسیون یا خود تورم منفی 2.4 شوند. کشورهای عضو OECD تقریبا 60% اقتدار اقتصادی دنیا را در اختیار دارند. وزارت خارجه ترکیه میگوید 3 مهندسی ترکی در ماه اکتبر در افغانستان را بوده شده روز دوشنبه از اسارت رها یافتند. این 3 شهروند ترکیه که در یک طرحی مربوط به رشته مخابرات در شرق افغانستان کار میکردند در ولایت خوست اسیر افتادند. اما در بیانیه وزارت خارجه ترکیه جزئیات چگونه از اسارت گروگانگیران آزاد شدن این 3 مهندس افشا نشده است. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون گفت دولت و گروه های سلاح به دست در افغانستان با جلب اطفال به جنگ دست به تبعیض جدی علیه کودکان میزنند. در برخی موارد از سوی طالبان حتی جلب کودکان به اجرای حمله های مرگ طلبانه مشاهده شده است. بان کی مون در گزارشش به شورای امنیت همچنین خواستار توجه بیشتر به موارد تجاوز جنسی علیه اطفال مخصوصا بچه ها از سوی اعضای نیروها و گروه های مسلح در افغانستان شد. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیباند در جریان سفر غیر منتظرش به افغانستان در کابل با رئیس آن جمهوری حامد کرزی ملاقات کرد. سفارت بریتانیا میگوید میلیباند شام دوشنبه وارد افغانستان شد. بریتانیا فعلا در هیئت نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان که تحت فرمان پیمان نظامی ناتو فعالیت میکنند حدود 8000 سرباز دارد. بخش اعظمی عساکر بریتانیا در ولایت هلمند که یک پایگاه جنگیان طالب محسوب میشود مستقرند. رهبری دستگاه ریاست جمهوری روسیه سرگی ناریشکین روز چهارشنبه از دوشنبه دیدن و با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ملاقات میکند. بررسی جریان اجرای قراردادهای امضا شده میان دوشنبه و مسکو از جمله در رشته انرژی یک هدف اصلی سفر ناریشکین به دوشنبه گفته میشود. احتمال میرود در ملاقات دوشنبه مسئله با کنسورسیوم بین المللی بنیاد نیروگاه راغون پیوستن روسیه نیز مطرح شود. روز چهارشنبه سفر دو روزه وزیر خارجه ترکیه علی باباجان به تاجیکستان آغاز می‌یابد. یک موضوع اصلی مطرح در جریان ملاقات‌های علی باباجان بحث دورنمای روابط دوشنبه و آنکارا خواهد شد. طی 10 ماه اول سال جاری میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ترکیه 461 میلیون دلار را تشکیل داد. تاجیکستان در این مدت به ترکیه به مبلغ 353 میلیون دلار مال صادر کرده، از آن کشور به مبلغ 107 میلیون دلار مال وارد کرده است. بانک ملی تاجیکستان بار چهارم در سال جاری فایز برگه های وام را تغییر داد. فایز برگه های وام این بار 0.5% کاهش یافته، اکنون به 13% برابر شد. این مرتبه سوم است که بانک ملی فایز برگه های قرضه را پایین میبرد. کاهش این نشانداد در حال صورت میگیرد که میزان تورم در تاجیکستان در حال افزایش بوده، الک 13% را تشکیل میدهد. و شرکت دولتی گازپروم روسیه میگوید با شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین بر سر شیوه پرداخت پول گاز با توافق دست یافته. از گازپروم میگوید نفت و گاز عهده‌دار شد که پول گاز ماه سپتامبر استفاده برده و همچنین بخشی از پول گاز ماه اکتبر را تا 1 دکمبر پرداخت کند. شرکت روسی قرض جمع شده اوکراین را 2 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد کرده تهدید کرده بود که در غیر صورت پرداختن این قرض انتقال گاز به اوکراین را از روز 1 ژانویه قطع خواهد کرد.
تشکر میرزایی سلیم پور بود با خبرهای تازه جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلات برخی از این رویدادها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید. و از آنچه امروز در جهان منطقه و تاجیکستان میگذرد شما میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
و فکر میکنم نشانه سامانه اینترنتی ما را فراموش نکرده اید. www.azadi.org
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی را میشنوید و اکنون بیاید همراه ببینیم که همکاران ما در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کلبوری مجله شامگاهی را با چی مطالب پر کردند.
اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری ها در چارچوب استراتژیش در آسیای مرکزی را افزایش خواهد داد. نشست اقتصادی اتحادیه اروپا و تاجیکستان در شهر دوشنبه.
مرزهای ازبکستان کی از ماین‌ها پاک خواهند شد؟ هیئت‌های کشورهای گوناگون و سازمان‌های بین‌المللی به خاطر ارزیابی تطبیق سازشنامه منع استفاده ماین‌های ضد افراد در ژنو جمع آمدند.
تلکو چی نیم مقدار مبلغ از مفادش را به بودجه تاجیکستان انتقال می‌دهد و چرا اظهارات یک وکیل مردمی باعث قهر و غضب مسئولان شرکت الومینیوم گردید؟
و کارمندان کشف هم دست تروریست‌ها، یکی از نیرومندترین بخش‌های اداره استخبارات نظامی پاکستان، با کدام دلایل بسته شد؟
سرخطی چند گزارش مجله شامگاهی رو شنیدید و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. مجله امروز رو از نشست اقتصادی اتحادیه اروپا و تاجیکستان شروع میکنیم. کمیسیون اروپا امروز اعلام داشت که سرمایه گذاری ها در چهارچوب استراتژیش در روسیه مرکزی رو دو برابر افزایش خواهد داد. ویکتور مالدونالدو، سروری بخش آسیای مرکزی ریاست کل روابط خارجی اتحادیه اروپا، این مطلب را طی جلسه هشتم کمیته مشترک اتحادیه اروپا و تاجیکستان اعلام داشت.
در نوبت خود وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان میگوید که این کشور در امر جلوگیری از بحران جهانی مالیوی و هم بحران احتمالی انرژی در داخل کشور به کمک اتحادیه اروپا نیاز دارد و باید گوییم که نشست هشتم کمیته مشترک در روز اول هفته اروپا در تاجیکستان برگزار شد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد.
اتحاد اروپا حجم کمک‌هایش به آسیای مرکزی را دو برابر افزایش داده است. ویکتور اندرس مالدونالدو، سروری بخش آسیای مرکزی ریاست کل روابط خارجی کمیسیون اروپا، طی جلسه هشتم کمیته مشترک اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه گفت اروپا از گسترش بحران جهانی مالیوی در کشورهای آسیای مرکزی نگران است. از این خاطر به خلاصه رسیده است که به این اقدام دست زند.
ما حجم کمک‌های مالیوی ما را در آسیای مرکزی زیاد کردیم، از جمله به تاجیکستان که یکی از عمده‌ترین کشورهای مورد کمک‌های ماست. اگر قبلا برای تاجیکستان طبق استراتژی اتحاد اروپا برای سال‌های 2007 و 2010 66 میلیون دلار جدا شده بود، حالا این مبلغ دو برابر خواهد افزود و ما این را باید با شما مصلحت کنیم که در کدام ساحه‌ها.
آقای مالدونالدو افزود تاجیکستان میتواند در این مورد خود پیشنهاد کند، زیرا استراتژی مالی کشور هاست، نه به خاطر خوش کردن اتحاد اروپا. و افزود برای اتحاد اروپا بهتر می بود که سرمایه الوگی جهت حل مشکلات انرژی، کشاورزی، بودجه و جامعه شهروندی استفاده شود. غلامجان بابازاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با استقبال از اقدام اتحاد اروپا گفت کشورش در پشت سر کردن بحران مالیوی جهانی از اتحاد اروپا انتظاری ها دارد و افزود بر اثر این بحران انتقال مبلغ به بانک های کشور کاهش یافته طلبات داخله نیز کم می شود که این باعث کم شدن واردات به کشور خواهد شد. آقای بابازاده افزود
این همه بحران مهاجران کاری تاجیک را نیز در کنار نمی گذارد که احتمال دارد اکثر آنها از جایهای کاری خود محروم شوند. پایان رفتن قیمت پخته و آلومینیوم از دیگر نگرانی های ماست که واردات پیش بینی شده مبلغ را به کشور تحت سؤال خواهد گذاشت.
مشکل دیگری که مقامات تاجیکستان به هیئت کمیسیون اروپا ارائه داشتند بحران احتمالی شدید انرژی به هنگام زمستان آینده در کشور است. پولاد محی‌الدینوف معاون اول وزیر صنعت و انرژی تاجیکستان گفت در پی به کار انداختن مرکز گرمی‌دهی شهر دوشنبه 20 نیروگاه خرد و شروع انتقال برق ترکمنستان وضع برق رسانی در کشور بهبود یافته است، اما وضع آبانبار نیروگاه نارک عمدترین تولیدگر برق تاجیکستان نگرانی های کشور را افزوده است.
متاسفانه باید اقرار شد که اولین مراتبه در تاریخ نیروگاه نارک آبانبارش امسال پر نشد. زمستان خیلی سرد و در پیش خشکسالی و کم آبی بود. بر اثر کم آبی ما از حدود 900 میلیون کیلووات ساعت برق محروم شدیم.
آقای محی‌الدینوف افزود انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان که طبق توافق باید 1 سپتامبر آغاز می شد پس از 2 ماه صورت گرفته است و در نتیجه کشور 400 میلیون کیلووات ساعت برق را از دست داده است. تاجیکستان یکی از 5 کشور آسیای مرکزی است که در استراتژی اتحاد اروپا نقش ویژه خود را دارد. مقامات اروپایی هدف اصلی این استراتژی را که سال گذشته قبول شده بود، تأمین بدون مشکل انتقال ذخیره های انرژی آسیای مرکزی به اروپا ارزیابی میکنند. اما تاجیکستان که گاز و نفت ندارد، در این استراتژی چه نقش دارد؟ مقامات اروپایی میگویند تاجیکستان در تأمین امنیت منطقه نقش بزرگ دارد. از این خاطر در استراتژی تأمین امنیت در مرز افغانستان و تاجیکستان یکی از مسئله های مهم همکاری های دو جانب ذکر می شود. در همین حال کارشناسان برانند که با وجود افزایش کمک اروپا به منطقه و تاجیکستان هدف اصلی امنیت منطقه همانا تحت سؤال خواهد ماند. حاجی محمد عمرف کارشناس در امور اقتصاد میگوید با این نقشه که اتحاد اروپا برای تاجیکستان قائل شده است و این کمک هایی که میکند نه این جانب به هدف میرسد و نه جانب دیگر.
اروپا که حالا صاحب نیروی خیلی بزرگی صنعتی میباشد، باید برای برقرار کردن صنعت و رشد ابیکت های انرژتیکی به تاجیکستان مدد جدی رساند.
طبق اطلاع رسمی کمک اتحاد اروپا به تاجیکستان از سال 1992 به این سو 500 میلیون یورو را تشکیل میکند و این هم در حالی که در حال حاضر اتحاد تنها یک نمایندگی برای 3 کشور قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در آستانه دارد. ویکتور اندریس مالدونالدو سرور بخش آسیای مرکزی ریاست کل روابط خارجی کمیسیون اروپا گفت سال آینده در تمام این کشورها اتحاد اروپا نمایندگی های خود را باز خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از نشست 8 کمیته مشترک اتحاد اروپا و تاجیکستان در شهر دوشنبه. ضمن امروز هفته اروپا در تاجیکستان با هنرنمایی صنعتوران تاجیک شروع شد که در آن از جمله تلاش کردند تا نواهای همسان و هماهنگ موسیقی ملی مردم اروپایی و فلک تاجیکان را پیدا کنند. در چارچوب روز اروپا در تئاتر به نام مایاکوفسکی دوشنبه برای نخستین بار نمایش رپرودوکسیا یا نسخه برداری آثار نادر رسامان معروف اروپا از سوی دانشجویان دانشگاه های رسامی تاجیکستان افتتاح می شود. ضمن سال 2008 در کشورهای عضو اتحاد اروپا سال گفتگوی فرهنگ و تمدن ها اعلان شده است. و شنونده ارجمند بار دیگر یادرس می شویم که متن این مطلب و مطالب دیگر مجله شامگاهی را می توانید از سامانه اینترنتی ما بدون مشکل پیدا و مطالعه کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
امروز در ژنو هیئت‌های کشورهای گوناگون و سازمان‌های بین‌المللی به خاطر ارزیابی تطبیق سازشنامه منع استفاده ماین‌های ضد افراد جمع آمدند. در وزارت شرکت‌داران نشست با تأسف به آن نکته اشاره شده است که بعد از 11 سال امضای این سند بیشتر کشورها ذخیره ماین‌های خود را از بین بردند و هلاکت مردم آسایشته بر اثر ترکش این ماین‌ها تا هنوز ادامه دارد. در نشست ژنو هیئت تاجیکستان موضوع از بین بردن ماین‌ها در مرزهای تاجیکستان را به میان می‌گذارد. همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده که این موضوع را پیگیری کرده است حالا با ما در استودیو قرار دارد و از او می‌خواهیم که تفصیلات بیشتر را در این باره در اختیار شنوندگان ارجمند گذارد. اسکندر،
بله سید قاسم، بر اثر ترکش مینه‌های ضد افراد در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان در طول 8 سال گذشته کمش 80 نفر به هلاکت رسیده، 93 کس دیگر مجروح شدند و متاسفانه این رقم نهایی نیست. از این رو در نشست ژنو تاجیکستان کشورهای عالم را به تصویب و اجرای کنونسیه اتاوا تشویق نمود. در صحبت با رادیوی آزادی عضو هیئت تاجیکستان فرهاد سلیم گفت:
جمهوری تاجیکستان طرفدار منع همه جانبه مینه‌های ضد پیاده‌گرد در تمام عالم بوده، تمام کشورها را دعوت می‌نماید که ضد این اسلحه مرگ‌آور کوشش‌های علاوه‌ای خرج نمایند. با جانبداری از عهده‌داری‌های بین‌المللی خود و با در نظر داشت پرینسیپ‌های اساسی بشردوستانه، حکومت ما تیار است با تمام کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در سمت منع مینه‌های ضد پیاده‌گرد همکاری نماید.
سال 1999 با هدف جلوگیری از عبور جنگجویان اسلامی به قلمرو ازبکستان، این جمهوری مرزهایش با تاجیکستان و قرغیزستان را مینکاری نمود. اما طوری به نظر می رسد از این اقدام فقط مردم آسایشته اذیت می کشند. تاجیکستان می گوید اسنای علامتگذاری و تشخیص مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان کمبودی زیاد جای داشت. از این رو برای بسیاری از ساکنان مناطق نزدی مرزی جمع هزوم، پاییدن چاروا و یا سیر به فاجعه تبدیل یافته است. کارشناسان میگویند از احتمال دور نیست که بخشی از میدانهای مینه ازبکستان اصلاً در قلمرو تاجیکستان باشند، ولی مقامات تاشکند از تقدیم خریطه میدانهای مینه به جانب تاجیکستان خودداری میکنند. ماه ایون سال 2004 در جلسه شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا نماینده رسمی ازبکستان گفته بود که تاشکند به برچیدن مینه‌ها در مرزش با تاجیکستان و قرغیزستان آماده است. یک سال پس از آن جانب ازبکستان اطلاع داد که در سمت ولایت سرخاندریا 20% میدان‌های مینه را خونسا کرده است. اما جانب تاجیکستان میگوید در حقیقت برچیدن مینه‌ها جای داشت، ولی بعد مدت میدان‌های مینه از نو کشته شدند و برای مثال در ناحیه پنجکند ترکش‌های نوی مینه‌های ضد پیاده‌گرد با قید گرفته شدند. از ناظر مؤسسه بی‌ضررگردانی مینه‌ها با نام فدراسیون بی‌ضررگردانی مینه‌های سوئیسریا که یکی از سرمایه‌گذاران برچیدن مینه‌ها در قلمرو تاجیکستان است، امیل حسنوف خواهش کردم وضع در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان را شرح دهد. امیل حسنوف گفت:
در دوام دو سال گذشته منصبداران ازبکستان چند دفعه اطلاع دادند که در مرزهای این کشور برچیدن مینه ها شروع شده است و یکی دست محل ها با کمک نیروهای مرزبانی تاجیکستان از میدان های مینه پاک شدند، ولی طوری به نظر می رسد مشکلی رفع نگردیده است، زیرا گزارش ها درباره مجروح شدن مردم آسایشته بر اثر قدم گذاری در میدان های مینه پخش شده است.
And they have some little accident as well.
اصلاً فدراسیون بی‌ضررگردانی مینه‌های سوئیسری که امیل حسنوی آذری از آن نمایندگی می‌کند، نه تنها در برچیدن مینه‌ها در مرز با ازبکستان، بلکه همچنین در بی‌ضررگردانی مینه‌های میراث‌مانده از زمان جنگ شهروندی و دوران شوروی، یعنی مرز تاجیکستان با افغانستان، سهمگیر است. حسنوف تاکید می‌کند که تاجیکستان یگانه جمهوری آسیای مرکزی می‌باشد که تشبث سازمان ملل متحد پیرامون بی‌ضررگردانی میدان‌های مینه و عموماً محو مینه‌های ضد افراد را با معیارهای بین‌المللی عملی می‌کند. او یادآور شد حتی در قرغیزستان که مثل تاجیکستان از میدان‌های مینه در مرز با ازبکستان اذیت می‌کشد، تنها مقامات مشغول بی‌ضررگردانی میدان‌ها بوده، سازمان‌های شهروندی در آن سهمی ندارند. رئیس اداره هلال احمر ناحیه رشت زرابدین سراجوف در صحبت با رادیوی آزادی همزمان با اعتراف سهم سازمان‌های اروپایی گفت که عملیات آگاه‌سازی مردم و برچیدن مینه‌ها با کمبود امکانات مواجه است. او افزود که در عملیات داوطلب‌ها اشتراک می‌کنند. آنها معاش میگیرند و نه چیزی دیگری، ولی رفت و آمد به کشلاق‌های دوردست دشوار است.
اگر باشد ویلاسپید یان یا یگان موتورسیکل یان تا اون درجه که ما راضی بودیم که اگر اسب یان یگان که برای همون بسیارتر اینا که در کوه‌ها جایگیر هستند، این مناطق ها در طرف جماعت قرایسر یک کمکان مشکلی در همین جا است، برای تو همون جابجا رفتن. اینا آدمای کارمند نیستن، کارمندای ما نیستن که اونها معاش گیرن، یک هوسمند باشن. اونا اختیاری هستن، اونا قرض انسانی خود را اجرا میکنن در اجرای همین وظیفه، در اجرای فرماندهی.
با تصدیق این گفته های سراب الدین سیراجوف، هم فرهاد سلیم از هیئت تاجیکستان در نشست ژنو و هم ناظر فدراسیون بی‌ضررگردانی مینه های سوئیسر امیل حسنوف یادآور شدند که شاید تاجیکستان با اجرای سری وقتی تقاضای سازش اوتاوا خود موفق نشود.
و اسکندر بگوید که این سازش اوتاوا چگونه سازش است و چی اقدام ها را در مد نظر دارد؟
بله، میدونید سید قاسم، روز دوشنبه 24 نویبر در شهر ژنو هیئت های کشورهای مختلف عالم و سازمان های بین المللی و غیر دولتی بار نهم به خاطر ارزیابی تطبیق کنوینسیه اوتاوا، یعنی سازش منع استفاده مینه های ضد افراد جمع شدند. در اظهارات هماهنگسازان تطبیق سازش منع استفاده مینه های ضد افراد گفته می شود که حتی بعد 11 سال امضای این سند، کشورها ذخیره های مینه ها را محو نکردند و مردم این کشورها از مینه ها اذیت می کشند. در این روی خط 18 کشور جای داده شده است و در اظهارات هماهنگسازان تطبیق سازش نام 3 کشور یونان، ترکیه و بلاروس علاهیده ذکر شده است که می بایست تا 1 مارت سال روان از 6 میلیون مینه ضد افراد انبارهای نظامیشان خلاص می شدند و این مینه ها دیگر حیات و یا اعضای بدن یگان انسان را از بین نمی بردند. سازش یاد شده سال 1997 در پایتخت کانادا و در شهر اوتاوا به امضا رسیده است و خود همان سال تشبث منع استفاده مینه های ضد افراد با گرفتن جایزه صلح نوبل موفق شد.
تشکر. اسکندر خواجه میرزاده بود با تفصیلات درباره شروع بررسی موضوع از بین بردن ماین ها در یک نشست در ژنو.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شومگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. شرکت آلومینیوم تاجیکستان مفصوم به تلکو با پخش یک بیانیه رسمی ادعای شاده شبدولوف وکیل مجلس نمایندگان و هم رئیس حزب کمونیست تاجیکستان راجع به ورود مبلغ ناچیز از سوی این کارخانه به بودجه کشور را تکذیب کرده است. شاده شبدولوف ضمن بررسی طرح بودجه سال 2009 در پارلمان و بعدن از طریق رسانه‌های کشور اظهار نمود که هرچند شرکت تلکو از پرداخت مالیات معاف بوده و امتیازهای فراوانی از سوی حکومت تاجیکستان دریافت کرده است، با وجود این فقط مبلغ اندکی مفاد از فروش آلومینیوم را به بودجه دولت پرداخت میکند. وکیل مردمی خواستار شفافیت بیشتر در فعالیت مالی تلکو شده بود و اما مسئولان شرکت تلکو در بیانیه رسمی اتهام شادی شبدولوف را بی پایه و بنیاد خواندند. واقعیت چیست و چرا چنین بحث سر زد؟ از همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت میشنویم.
مقامات شرکت تلکو یا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان ضمن رد ادعای وکیل مجلس نمایندگان شادی شبدالوف گفتند شرکت تلکو بیش از هر کارخانه دیگری به بودجه دولت تاجیکستان در سال 2008 مالیات پرداخت کرده است. آقای شبدالوف که ضمن بررسی طرح قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2009 صحبت میکرد گفته بود که تلکو با وجود عایداتی که دارد تنها 800 هزار دلار به بودجه دولت پرداخت کرده است. در حالی که گردش سالانه مال تلکو 1.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. اما سیاحت قادیرو و سخنگوی شرکت تلکو از قول مدیران کارخانه مذکور گفت که ادعای وکیل مجلس نمایندگان اساس واقعی ندارد. خانم قادیرو افزود:
بودجه всех уровней республики поступило от ГУП Талко за 10 месяцев 242 млн сомони, что на 51.
او می‌گوید بنابر اطلاعی که ما در دست داریم از شرکت تلکو به بودجه جمهوری در سطح‌های مختلف در 9 ماه سال روان 240 میلیون سومانی معادل 70 میلیون دلار که نظر به سال گذشته 51 میلیون سومانی یا 15 میلیون دلار و نظر به سال 2003 42 میلیون دلار بیشتر می باشد پرداخت شده است. تلکو برای استفاده از نیروی برق باشد برای هر ماه 9.5 میلیون دلار و برای یک سال بیش از 115 میلیون دلار پرداخت می کند.
تو زاگت составляет 115 میلیون دلار.
شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان گفته بود که تا 4 سال پیش الومینیوم و پخته 17% بودجه تاجیکستان را تشکیل می‌داد، در حالی که برای سال آینده این رقم تنها 2% پیش بینی شده است. اما مأموریت تلکو این ادعا را نیز تکذیب و در بیانیه خود گفتند که به بودجه تاجیکستان تا پایان سال 2008 تلکو معادل 84 میلیون دلار مبلغ پرداخت خواهد کرد. اما شادی شبدالوف گفته بود که حجم مالیاتی که تلکو پرداخت میکند باید معادل حدود 200 میلیون دلاری آمریکایی باشد. همکاران شادی شبدالوف در مجلس نمایندگان از جمله اعضای حزب کمونیست به رادیوی آزادی گفتند که آنچه او در بررسی طرح بودجه اظهار کرده است نظر شخصی آقای شبدالوف است، نه موضع عمومی حزبی یا وکیلان حزب کمونیست در مجلس نمایندگان، و از این خاطر از صحبت اجتناب ورزیدند. این بحث میان وکیل مجلس نمایندگان و مامورین تلکو اینچنین باعث واکنش در محافل دیگر نیز شده است. مسعود صابیروف مدیر کافدرای اقتصادی دانشگاه اقتصادی تاجیکستان میگوید در این بحث کی 100% حق به جانب است مشکل می بود گفتند، اما وکیل مجلس بهانه برای ارائه چنین ادعای در دست دارد. آقای صابیروف گفت
تمام جهان دغدغه ما گرفت، اوازه ما گرفت که ما زواد آلومینی داریم و بینید که همین زواد آلومینی را ما نمیخواهیم از دست بدهیم و برای خصوصی نگشتن زواد مبارزه ها هم برده، ولی بینید که زواد همگی به بودجه جمهوری 80000 دلار مبلغ وارد میکنه. این مبلغ خیال کنید بر ضرری که زواد به این منطقه میاره.
در همین حال طاهر عبدالجبار از اقتصاددانان سرشناس و استاد دانشگاه بین المللی دوشنبه نیز مایه سرزدن این بحث ها را در ناشفافیتی فعالیت شرکت تلکو می داند. او می گوید اگر این شرکت چیزی برای پنهان کردن ندارد، به منظور جلوگیری از شایعات باید به صورت منتظم از نتیجه فعالیت خود گزارش مستند منتشر کند.
بحث هایی که شروع می شد این مورد کاملا بیهوده اساساً اساس ندارم. بسیار ساده و آسان مسائل حل شده که اقتصاد کشور در مسائل اقتصادی و مالی شفافیت باشد.
این همه در حال است که در دادگاه لندن بررسی دعوای تلکو از بالای مدیر پیشین این کارخانه قادر ارمتوف و شریک سابق او رئیس شرکت انسال عوض نظروف همچنان ادامه دارد. بررسی دادگاهی که اخیراً 27 اکتبر آغاز شد، شهادت برخی از مقامات مهمی دخیل در قضیه را نظیر حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک، مراد علی علی‌مردانوف رئیس سابق بانک ملی و معاون کنونی سروزیر و صدرالدین شریپوف مدیر فعلی تلکو شنید. همچنین برای بار دوم در دو هفته پیش مرادعلی علی‌مردانوف و حسن اسدالله‌زاده و مدیران شرکت تلکو در دادگاه لندن حاضر شدند و اینچنین برای اولین بار جمعی از مقامات انتظامی که در تاجیکستان پرونده کارخانه آلومین را تحقیق کردند در دادگاه لندن حضور یافتند. مدیریت تازه تلکو ادعا دارد که راهبریت پیشین کارخانه آلومینیوم و شرکت انسال به این کارخانه حدود 500 میلیون دلار زیان وارد و یا پول این کارخانه را به سرقت برده است. دعوایی که مدیر پیشین این شرکت و شریکانش آن را رد میکنند و در پاسخ به سوالات قاضی دادگاه لندن گفتند برای اعتقادات سیاسیشان در تاجیکستان تحت پایگرد قرار دادند، نه برای سرقت مالی تلکو. گفته می شود با گمان غالب تا اول بهار این بحث دادگاهی یکسره خواهد شد. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث انتقال مبلغ مفاد از فروش آلومینیوم به بودجه تاجیکستان، بحثی که اخیرا میان وکیل مجلس نمایندگان و شرکت تلکو صورت گرفته است.
در دادگاه شهری نوسیبیرسک روسیه بازرسی پرونده چند شهروند تاجیکستان با اتهام قاچاق انسان پایان یافت. گفته می شود که آنها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را به منطقه سیبیر آورده، اسنادشان را می گرفتند و مجبور می کردند که شب و روز زحمت بکشند. از کاروبار قاچاقبران مقامات حفظ ترتیبات بعد از آن آگاه شدند که به نفری از مهاجران رهایی از این وحشت میسر گردید. تفصیل بیشتر را در این باره از خبرنگاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر میشنویم.
دادرس دادگاه ناحیه کلینین شهر نوسیبیری روسیه لودمیلا کتلیاکوا با رادیو آزادی در مسکو خبر داد شهروندان تاجیکستان امان سفاروف و تیمور نظروف و شهروند ازبکستان امیده روزانوا که به فروش و استفاده مهنت غلامانه 11 نفر هموطنان خود متهم دانسته می شوند از 3 تا 4 نیم سال از آزادی محروم کرده شدند.
Приговор был вынесен 24 ноября. Купля-продажа людей, использование рабского труда. Узбеки и таджики. Подсудимые как таджики, так и узбеки.
Додрас тавзех кард, бино ба бозраси анджом шуда, созмондехи ин тиджорати джинои Амон Сафаров аст, ки дар Новосибир аз соли 1980 зиндаги мекунад. Мухоҷирони кори узбаку таджикро аз деҳот барои вай Умеда Рузанова ҷалб карда аст. Умеда соли 2006 ба Русия сафари беш аз 20 шаҳрванди Узбакистонро ташкил кард ва барои ҳар кадоми онҳо аз Сафаров то 3000 рубл, наздики 120 доллар дарёфт кардааст. Фаъолияти ғуломфурӯшон ба бозрасӣ вақте маълум шуд ки яке аз ҷабрдидагон пас аз саумин талош моҳи сентябри соли 2006 фирор кард. Бозраси зиндагии 11 нафар ҷабрдидагони ин ҳодисаро омӯхта ба натиҷа расидааст, ки мардикорони фирибхӯрда дар шароити бади беҳдоштӣ ба сар мебурданд, ба кори сангини заминканӣ маҷбур буданд ва фурсати танги хурду хоб доштанд. Натиҷаи ташхиси тиббии онҳо ошкор кардааст, ки фарсудагии сахти ҷисмонӣ ва фишори ҷонкоҳи равониро таҳаммул карданд. Хӯрокашон макарону нон будааст, аммо ҳамаи даромадашонро Сафаров барои хароҷоти ҷойхоб, хӯрок ва ҳамлу нақл мегирифт. Ҳатто чун мавсими сармо расид, ҳар ҷуфт мӯзаи намадини камарзишро ба онҳо ба ивази қарз бо нархи то 90 доллар фурӯхт. این در حال است که امان سفاروف تای آخرین سخنان خود در مراسم انجام مرافعه اعلام کرده است برایش هیچ معلوم نیست که ازبک ها کی به نوسیبیر آمدند. هیچ کس به آنها جبر نکرده است و زوران کار نفرمونده است. اما دادگاه به خلاصه آمده است که گناه بازداشت شدگان اثبات شده است. آنها از تالار دادگاه به زندان روانه کرده شدند.
سفاروف امان у нас уроженец Таджикистана. Умида Узбекистан. Сафарову Амону 4,5 года.
Дар ҳамин ҳол вакилони додгоҳии муттаҳамон дар эътироз ба ҳукми додгоҳ гуфтанд барои бозбинии парванда талош хоҳанд кард. Дар муқобил додситонӣ иддао кардааст ки ҳукми додгоҳ хеле нарм буд. Ҷониби додситонӣ хостааст ба гунаҳкорон аз 8,5 то 10 сол дода шавад. Дар ҳамин ҳол Меҳрозиддин Каримов раиси созмони тоҷикони муқими остони Новосибир мегӯяд дар ин вилоят, ки аз 4-умин минтақаҳои бузурги санъатии Русия аст, ҳар сол то 40,000 шаҳрвандони Тоҷикистон ба кори мавсимӣ меоянд. Ҳудудан 8,000 тоҷикон дар ин ҷо муқими шудаанд, аммо ҳодисаи ғуломгирию ғуломдорӣ мушоҳида намешавад, ба ҷоз ҳамин ҳодиса. Ҳамаи одамҳо
хушун-хушун набурда, ҳамаи хел ғулом мешинанд. Дар ин мисол автобус хати меомадаги одам. Вақте ки дар автобус мешинавад, пул надорад. مجبور میشه که از پشت دستی شوفیر رو که اوسر میکردگی اوزم بکیه و اومده در اینجا کور شب بکنه و بعد اطلاش گرفته از پشت بخره حالا که اون میوید در اینجا نه در اوزم غلام های
کاهش استفاده غلامانه مهاجران کاری در منطقه سیبری روسیه را رئیس سازمان تاجیکان استان کراسنویارسک حیدر علیموف هم تصدیق کرد.
در این موضوع بچه ها که اینجا ساز را میکنه
دوی خیلی که تاجیکستان بیارن اینجا فریبش کنن یک گروه از خوجند آوردگی بودن یک وقت به سیبیره در برای خبر نداری؟
دارن چه سر نفره
این در حال است که کارشناس امور مهاجرت الینا تیوراکانوا میگوید تا زمانی که بیش از 80% مهاجران کاری در شرایط ناکامل حقوقی به سر میبرند سوء استفاده از مهنت آنها در روسیه ادامه خواهد یافت.
Поскольку большинство мигрантов больше 80% работают в теневой экономике, то есть работают без договора, неформально.
بنا به گزارشات گوناگون در روسیه حدوداً تا 10 میلیون مهاجران کاری به سر میبرند که غالباً اتباع کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان می باشند. سال روان روسیه برای مهاجران کاری تنها 1,800,000 جای کار اختصاص داد که تا آخر ماه می تمام شد و هزاران آوارگان را به مشکل بیکاری روبرو کرد. بحران مالی فعلی به این مشکل مهاجران کاری سنگینی دیگر بار کرده است. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
از سوی دادگاه شهری نوسیبیرسک با اتهام قاچاق انسان محکوم به زندان شدن شهروندان تاجیکستان و ازبکستان. شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی نیست شد و حالا بیاید بار دیگر همراه ببینیم که در ادامه برنامه ما و شما را باز کدام مطالب انتظار است. شانزده روز مبارزه با خشونت علیه زنان. سازمان های دفاع از حقوق زنان تاجیکستان از افزایش زورآوری علیه زنان در کشور بانگ اضطراب میزنند.
کارمندان کشف همدستی تروریست ها چرا یکی از نیرومندترین بخش های اداره استخبارات نظامی پاکستان بسته شد؟
آیا بعدی سر قدرت آمدن باراک اوباما واشنگتن و تهران با هم آشتی خواهند کرد؟ در این راه کدام مانع‌های عمده همانا باقی ماندند؟
و تعداد مریضان مبتلای دامنه در وخش به 100 نفر رسید. سببی در فصل سرما خروج کردن این مریضی در چیست؟
و شنوندگان ارجمند، قبل از پخش این مطالب با هم یک پاره ترانه میشنویم.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو من
تو بیایی با من سرایی زیبایی، زیبایی سنم
تو، خوش نوایی نغمه سرایی، میخوانی میخوانی با من،
گرچه راهم بر بستایی، گرچه قلبم بشکستایی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم کیومر سیاتو بر دوش داریم.
و امروز سه شنبه 25 نوامبر سال 2008 میلادی است.
9 سال قبل مجمع کلی سازمان ملل متحد 25 نوامبر را روز بین المللی از بین بردن خشونت علیه زنان اعلان کرده بود. با اطلاع یونیفم، بنیاد زنان سازمان ملل متحد، امروز در جهان دست کم 31 زنان از سوی نزدیکان خود پیوسته موارد لاتوکوب، تجاوز، نکاح مجبوری و دیگر نوعهای خشونت قرار می گیرند. یونیفم از پیامدهای سنگین اجتماعی و جسمانی خشونت علیه زنان بانگ اضطراب میزند و میگوید تعداد زنان سینشان از 15 تا 44 ساله بر اثر خشونت فوتیده با تعداد زنان برابر است که بر اثر مریضی سرطان دنیا را پدرود گفتند. با اطلاع سازمان جهانی بهداشت، در کشورهایی که وضع خشونت علیه زنان پژوهش شده است، از 10 تا 50 درصد زنها از خشونت خانوادگی لب به شکوه گشودند.
خشونت علیه زنان در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از فراوان مشاهده میشد. به اطلاع دادستانی کلی تاجیکستان تا این 9 ماهی سالی روان در کشور 450 حادثه خودکشی ثبت گردیده است که تعداد بیشتری آنها یا که 240 دلیل از سوی زنها صادر شده است. اکثر این زنها به تاییدی حامیان حقوق بشر به اثر ماجراهای خانوادگی دست به خودکشی زدند، هرچند دادستانی فقط از روی 30 حادثه با اتهام تحریک به خودکشی پرونده جنایی باز کرده است و تمام. و در همین حال در تاجیکستان 16 روزی مبارزه علیه خشونت زنان شروع شد. امروز مسئولان سازمان اجتماعی گلرخسار در یک اظهارات نقض حقوق زنها و از جمله خشونت علیه آنها را بدترین جنایت خوانند. انجمن بحرانشناسی تاجیکستان نیز اعلام داشت که فروپاشی شوروی و آغاز درگیری های سالهای 90 باعث به پایین رفتن موقع زن در جامعه تاجیک شد و کلیه مشکلات را به دوش آنها واگذار کرد. خشونت علیه زن در تاجیکستان و راه های جلوگیری از آن از نگاه سازمان های غیر دولتی موضوع گزارش است از همکاری ما در شهر دوشنبه برات یوسفی.
یکی از انواع گسترده خشونت در مقابل زنان در تاجیکستان خشونت شوهر به زن عنوان می شود که به قول سازمان های حقوق بشر علت اصلی در این مورد بی‌سوادی و ندانستن حقوق زن ها بوده است. با نگرانی به این مشکل سال جاری حدود 40 سازمان غیر حکومتی زنان ائتلاف تأسیس دادند که هدف اصلی آن اجرای پیشنهادات کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد قطع همه گونه انواع خشونت علیه زنان و همزمان برابری جنسی در تاجیکستان بوده است. زیرا با گفته سازمان های دفاع از حقوق زنان در تاجیکستان فعلا نیز در اکثر بخش ها حق زن پامال و زن ها مورد خشونت قرار می گیرند. ولی به قول مریم دولت و رهبری سازمان غیر حکومتی روزنه وضع مناسبت به زنان در تاجیکستان بدتر از دیگر کشورها نیست. اما می گوید فرق آن است که در اکثر موارد این خشونت پس پرده و داخل چهار دیواری منزل خانواده ها و یا چون اسرار زن ها باقی می ماند.
یک کشور خاصی نیست که در اونجا خشونت خیلی زیاد باشد، در جای دیگر کم باشد. در تاجیکستان هم همین در همون شکل ها پدید میآید. فقط در تاجیکستان چون دیگر کشورهای شرقی مشکل آن است که نه همیشه صدای خشونت زده از در دیوارها بیرون میرود. منتالیته تاجیکانه ما چنین است که باید به جنجال زن و شوهر مثلا میگن استانه خانه میخندد، که خانه باید از در بیرون نبراید و بسیار مشکلات زیاد ایجاد میشود در نتیجه آنکه خشونت در پشت دیوارها پنهان میماند.
با گفته خانم دولت ها هرچند قانونگذاری تاجیکستان صد روی همه گونه خشونت در مقابل زن ها است، اما باز هم یک طرح قانون در مورد حمایه اجتماعی از خشونت در خانواده ها از سوی سازمان های جمعیتی کشور تهیه و برای بررسی پیشنهاد شده است. ولی وزارت عدلیه با علت مشکل مالی بررسی و پیشنهادات این قانون و پارلمان را به تاخیر گذاشته است. و این در حالی است که شکایت زنهای خشونت زده به سازمانهای زنها همساله می افزاید و اکثرا به گفته این سازمانها در مقابل زنان خشونت جسمانی و روانی صورت می گرفته است. آرزو غنیева دیرکتور اجرایی مرکز زنان گلرخسار در خوجند می گوید در رابطه سازمانش یک معرکه اطلاعاتی تحت عنوان 16 روز مبارزه با خشونت در مقابل زنان را اعلان کرده است و هدف از این معرکه سهم گذاشتن در مورد جلوگیری از خشونت زنان بوده است.
همین سال 2008 به مرکز زنها گلرخسار 1194 زن مراجعه کردند. اکثرا زنها گرفتار خشونت روانی یعنی پسیکولوژیکی نسیلی میگویند. باز در جای دویم این خشونت جسمانی می باشد. اساسا با همین مسئله ها زن ها مراجعت می کنند و تا سالهای آخر تعداد مراجعت کنندگان با سوال های حقوقی نیست زیادند. در مسئله ترافیک ما اساسا با جبرگونی زیروواری کار می کنیم و اینچنین زن ها خیلی کم مراجعت کردند و ما خویشاوندان آنها مراجعت می کنند که مثلا برای آمدنی فرزندانشان از دیگر مملکت ها یاردم رساندن یا من همین.
آرزو غنیева دیرکتور اجرایی مرکز زنان گلرخسار در خوجند. این در حالی است که روحانیان تاجیکستان نیز وجود خشونت در مقابل زنها را تایید میکنند، ولی بر اینند که علت اصلی در این مورد برخوردان نبودن زنها از حقوق اسلامی آنها بوده است. حاجی اکبر تورجانزاده یکی از علمای دینی تاجیکستان میگوید
خشونت ها انواعی گوناگونش در تاجیکستان است. یکیش مثلا حقوق دختر همچون فرزند قدر مادر رعایه نمی کنند، موضوع حقوقی وی در تحصیلش است، حقوق اختیار در شوهرش است، حقوق اختیار برای کار کردنش است. این حقایی است که خدا برای زنها هم داده است، اما در کشور ما طبق عرف و عادت هر کس، هر پدر و مادر خواستگی خودش بسیارتر میخوان بالای دخترها تحمیل کنند. امیدوار هستم که در جامعه ما با شعار نی برای فهمانده دادن حقوقای زن ما میتونیم این خشونت از بین ببریم.
به همین ترتیب سازمان های جمعیتی تاجیکستان عدم دسترسی زنان به تعلیم، کارهای مناسب و دارای معاش خوب، همچنین جلب آنها به کارهای وزدین کشاورزی را از انواع خشونت در مقابل زنان عنوان میکنند. بر طبق آمار موجوده بیشتر از 80% زنان در کارهای وزنین و کم درآمد فرا گرفته شدند و معاش آنها حدود 7% پایین‌تر از بخش‌های استحصالی بوده است. وراد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش‌ها برای کاهش میزان خشونت علیه زنان در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
یک بخش اداره استخباراتی نظامی پاکستان که مسئول جمع‌آوری معلومات درباره سیاستمداران این کشور بود، ناایان بسته شد. منابع پاکستانی میگویند بسته شدن این بخش سببهای کاملا داخلی دارد و در سیاست خارجی کشور و یا در مبارزه بر ضد تروریسم اثر نخواهد گذاشت. اما کارشناسان غربی میگویند این تغییرات در حالی صورت گرفته است که واشنگتن به طور خصوصی از حکومت نو پاکستان خواسته است تا لجام بعضی عنصرهای را در اداره استخبارات نظامی پاکستان بکشد، زیرا ادعا می شود که این عنصرها با تندروهای اسلامی ارتباط دارند. همکارمان نور محمد خالزاده در این باره گزارش دارد که آن را با هم می شنویم.
حکومت پرزیدنت آصف علی زرداری میگوید بستن بخش سیاسی اداره استخبارات نظامی امکان می‌دهد که این اداره جاسوسی از سیاستمداران داخلی دست بردارد و فعالیت خود را بیشتر به عملیات ضد تروریستی متمرکز کند. منتقدان می‌گویند که رهبران نظامی پاکستان بیشتر این بخش سیاسی اداره استخباراتی را بر ضد رهبران غیر نظامی حزب‌های سیاسی استفاده می‌کردند. در هر صورت بسته شدن این بخش در پاکستان کاری داخلی ارزیابی می شود و می گویند که آن در سیاست خارجی و نقش اداره استخبارات نظامی پاکستان اثر نخواهد گذاشت. خانم نسیم زهره یکی از روزنامه‌نگاران شناخته و تحلیلگر امور امنیتی است و با مرکز مطالعات دانشگاه آسیای مرکزی هاروارد همکاری می کند. و میگوید که نظامیان پاکستان به بخش سیاسی اداره استخبارات تکیه می کردند تا به محیط سیاسی کشور خود تأثیر رسانند.
در این کشور حکومت نظامی مدت طولانی روی کار بود. در آن زمان رهبران نظامی یکی از بخش‌های اداره استخبارات نظامی را برای به وجود آوردن وضع سیاسی به کار می بردند. برای همین آن اعتباری خیلی بد دارد.
کارشناسان غربی می گویند از ماه اپریل به این سو، یعنی از زمانی که آصف علی زرداری در پاکستان به مقام ریاست جمهوری رسید، واشنگتن به حکومت پاکستان فشار می آورد که اداره استخبارات نظامی را از سیاست‌های داخلی دور اندازد و رابطه احتمالی آنها را با تندروهای اسلامی قطع کند. دانیل مرکی، کارشناس ارشد شورای روابط خارجی در امور هندوستان و پاکستان و آسیای جنوبی، مرکزش در واشنگتن، میگوید تا حال روشن نیست که بستن بخش سیاسی این اداره با فشار واشنگتن انجام گرفته است یا خیر. ولی آقای مرکی میگوید آمریکا علاقمند است که اداره استخبارات نظامی با سیاست‌های داخلی مداخله نکند.
By doing that, give a greater opening to the Zardari government that's working so far reasonably well.
با چنین کار این اقدام به حکومت زرداری امکانی بازتر می‌دهد که با حکومت آمریکا همکاری کند. همکاری که حالا آن خیلی خوب ارزیابی می‌شود. در هر صورت آمریکا علاقمند است که اداره استخبارات نظامی از عرصه سیاسی دور کرده شود.
So either way, the US has an interest in getting the ISI out of domestic politics.
با عقیده احمد رشید، روزنامه‌نگاری پاکستانی و کارشناس منطقه‌ای، پاکستان در منطقه متحد کلیدی آمریکاست، ولی ادعا می‌شود که اداره استخبارات نظامی این کشور پنهانی از حمله‌های فرامرزی تندروها در افغانستان و هندوستان حمایت می‌کند. احمد رشید در کتاب اخیر خود نوشته است اداره استخباراتی در مناطق فعالیت تندروها یک سلسله سازمان‌های خصوصی مثل جنبش طالبان تشکیل کرده است تا بعد این طریق رهبران نظامی پاکستان را از تندروها دور نگه دارد و این سازمان‌ها افسران مستعفی استخبارات سفربر می‌شدند و فعالیت سازمان‌ها را سپاه جبهه مقدم پاکستان سرمایه‌گذاری می‌کرد. پاکستان بارها دست داشتن اداره استخبارات نظامی در حمله های فرامرزی تندروها به افغانستان را رد کرده است. ولی حکومت آصف علی زرداری اعتراف کرد که بعضی عنصرها در اداره استخبارات نظامی هوادار اسلامگرایان در پاکستان و هوادار ادامه شورش ها در افغانستان می باشند.
سبب های بسته شدن یک بخش اداره استخباراتی نظامی پاکستان که مسئول جمع‌آوری معلومات درباره سیاستمداران این کشور بود.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. انتخاب براک اوباما به کرسی ریاست جمهوری آمریکا به خوشبینی ها در مورد شروع دوباره گفتگو میان آمریکا و ایران میافزاید و اما این گفتگو باید چگونه و تحت چه شرایط اثر گرفته شود و آیا کدام مانعی عمده همچنان در میان هست که میتواند در راه آغاز یک گفتگوی کامل میان واشنگتن و تهران خلل ایجاد کند؟ به اعتقاد مایکل روبین، محقق پژوهشگاه صاحبکاری آمریکا و از مؤلفان طرح سیاست آمریکا در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران، یک مانع در راه شروع مذاکرات میان آمریکا و ایران خود تهران است. نکات اصلی دیدگاه پژوهشگری آمریکایی پیرامون دورنمای روابط آمریکا و ایران را در یک گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور خلاصه کرده است.
روزی 20 نوامبر یک گروه دیپلمات‌های سابق و دانشمندان آمریکایی با نشر یک بیانیه گفتند که آمریکا ملزم نیست بین سیاست زورگویی که به ناکامی انجامید و راه نظامی حل مسئله ایران انتخاب کند. این افراد مذاکرات مستقیم و بدون قید و شرط پیشکی را همچون راه حل این مسئله پیشنهاد کردند. و باور مایکل روبین این که آمریکا روابط دیپلماتی با ایران را بایکوت کرده است حرف بافته بوده، تلاش‌های پراکنده ولی ناکام دیپلماتی همیشه وجود داشته‌اند. محقق آمریکایی از جمله میگوید گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران در سال 1979، تلاش‌های ماموریت رئیس جمهوری وقت آمریکا جیمی کارتر جهت عادی ساختن روابط با ایران را زمین کرد. جنجال ایران کنتراست بعداً سبب شد که این روابط در سال‌های 80 نیز به حالت عادی بر نگردد. سال 1989 جورج بوش کلانی برابری با کرسی ریاست جمهوری ایران نشستن علی اکبر هاشمی رفسنجانی از آمادگیش برای مذاکرات با ایران درک داد، ولی مقامات ایرانی این پیشنهاد را ناشنیده گرفتند. هرچند تکیه به راه دیپلماتی حل مسائل را بیشتر به دموکرات‌ها نسبت می‌دهند، بیل کلینتون دموکرات در قبال ایران بیشتر از راه اعمال تحریمات کار گرفت. در دوره کلینتون در سازمان ملل یک بار تلاش شد که وزیر خارجه وقتی آمریکا مادلن اولبرایت را با همتای ایرانیش به هم بیارند، ولی وزیر ایرانی برای ملاقات با خانم اولبرایت حاضر نشد. مایکل روبین میگوید رئیس جمهوری کنونی جورج بوش هرچند همچون یک رهبر جنگجو توصیف می شود، ولی از زمان کارتر یگان پرزیدنت آمریکا مانند بوش خردی با تماس های دیپلماتی با ایران چنین علاقه نشان نداده است. اما از سوی دیگر جورج بوش بود که در آغاز سال 2002 ایران را در جمله کشورهای محوری شرارت نام برد. با پشتیبانی از تروریسم و ایجاد خلل در جریان صلح خاورمیانه عیدوار شدن ایران، برنامه های بحث برانگیز هسته‌ای تهران و هم دست دراز دخالتی که به گفته مقامات آمریکایی ایران در امور عراق دارد، به خصوص با دنبال شروع جنگ تحت رهبری آمریکا در عراق، در راه احیای روابط دیپلماتی میان آمریکا و ایران بیشتر دربندی کرده است نه در کشایی. مایکل روبین میگوید در کناری هم آمدن کدام قاعده سحرناک ندارد و برای مثال برای رقص تنگو به هم آمدن دو نفر کافی است. آنچه که رؤسای اخیر جمهوری آمریکا آموختند ولی منتقدان آنها نه، این است که کمبود همکاری نه تقصیر واشنگتن بلکه در تهران است. مایکل روبین:
All diplomacy required were Washington's good intentions.
اگر حسن نیت واشنگتن فراگیر کلیه تدابیر لازم دیپلماتی می بود، جهان به یک صحنه پرمعجزه تبدیل می یافت. ولی مایه تعجب این است که برخی دیپلمات های آمریکایی به جمهوری اسلامی حتی از خود ایرانی ها دیده بیشتر باور می کنند.
مایکل روبین با نمونه مثال میگوید وقتی وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس با ایران ختم انزوای آن کشور را پیشنهاد کرد، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد این را یک اقدام تبلیغاتی نامید و وقتی معاون رئیس ویلیام بیورنز در ماه ایول در ژنو با همتای ایرانیش گرد یک میز نشست، محمد اسدی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استهزا گفت نومیدهای واشنگتن حاکی است که آمریکا انتخاب دیگری به جز از زده و کوفته ترک کردن خاور میانه ندارد. مهدی کلهار نایب رئیس جمهور ایران همگی ماه پیش گفت تا زمانی که نیروهای آمریکا در خاور میانه باقی مانده از رژیم صهیونیستی منظورش اسرائیل پشتیبانی میکنند، موضوع مذاکرات میان آمریکا و ایران در دستور کار قرار نخواهد گرفت. اما چرا تهران این همه قید و شرط را کنار گذاشته روی همکاری با واشنگتن را نمی جوید؟ مایکل روبین میگوید سبب اول طلب توقف فعالیت های غنی سازی اورانیومی ایران است که آن هم تقاضای نه واشنگتن بلکه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. سونیان در حال حاضر آغوش کشودن به سوی تهران با رئیس جمهور کنونی ایران محمود احمد نژاد در پیشروی انتخابات آینده امکان می‌دهد با درستی سیاست پیشگرفته خود ادعا کند. سالیسان مسئله صمیمیت مقامات ایرانی در دیپلماتی است که در مسیر عام از پایبندی خود به راه مذاکرات حرف زده در ضمن با سیاست‌های مخوف خود دوام می‌دهند. و این حقیقت است که به گفته مایکل روبین باراک اوباما در پی نشستنش با کرسی ریاست جمهوری آمریکا حتما به آن روبرو خواهد شد.
دیدگاه یک پژوهشگر آمریکایی با دورنمای روابط میان ایالات متحده و ایران.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون از رویدادهای مناطق تاجیکستان. تعداد مبتلایان به مرضی دامنه در ناحیه وخش تا تقریبا 100 نفر افزایش یافته است. طبیبان محلی میگویند بار اول است که این مریضی در فصل سرما خروج کرده است و تابستان تعداد بیماران به کرد کمتر بود. سبب خروجی مریضی دامنه در ناحیه وخش چیست؟ از خبرنگار ما در استان ختلان ناصر جانی مامورزاده میشنویم.
نزدیک به 100 ساکن جماعت تاجیک‌آباد ناحیه وخش با گمانی گرفتاری به بیماری مصری دامنه در بیمارستان مرکزی این ناحیه بستری شدند. امیرعلی سفرف معاون سرپزشک بیمارستان مرکزی ناحیه وخش با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت 60% بیماران را کودکان از 5 تا 14 ساله تشکیل می‌دهند. به قول معاون سرپزشک بیمارستان ناحیه علت اصلی گرفتاری به دامنه استفاده از آب افلاس جویبار و رعایت شدنی قایده های سانیتری و گیگینی بوده است.
این منبه های افلاس کننده هستند. خود خانم همم و جای طبق کسه شما میشین و که لباس های گوده کشونه میشین و لب جویبار در میشین و اون جویباره که آدم ها اتپایان آبی نشان همون رو افلاس میکنن. نسبت سالهای گذشته یک کمی آجگیری به موری تیف در نظر داشته شد. برای همی هم گروه های موازیل گشتی سدن که زیاد نشود. شمارهشون قریب تا 100 میرسد.
امیرعلی سفرف معاونی سرپزشکی بیمارستانی مرکزی ناحیه وخش همچنین گفت جهت جلوگیری از خروج بیشتر دامنه 3 گروهی کاری تأسیس داده شده در محلها مردم را از خطر این بیماری آگاه میسازند. همچنین ده ها خانواده در وخش که تشنابهایشان در ساحل جویبار و رودخانه ساخته شده بود با مجازات ماموری کشیده شده اند. فرشته ماه دختری 14 ساله که طی 25 روزی اخیر در بیمارستانی مرکزی وخش از دامنه معالجه گیرد میگوید بر اثر نوشیدن آب جویبار او و دادرش بیمار شدند.
من راه میگشتم هم جوی سرم نمیتون بیدن هم راه گشته نمیتونستم پوم در میکردن ایمو جویبار من یکی میخوردم او. این بدا پیرو نیست ایمو جویبار میخوردیم همی دادرم کسالت
دادرتم
آوردن نه او تست میکرد تست میکردم توش میکرد 25 روز شیدم اینجا.
گلبگین بابا خانم و ساکین دیگری ناحیه وخش که به عیادت فرزندش به بیمارستان مرکزی ناحیه آمده است میگوید در 3 سال اخیر دختری او 3 مرتبه به دامنه گرفتار شده است. اکثری کلی اهالی ناحیه به آب صاف نوشیدنی دسترسی ندارند و در نتیجه شماری مبتلایان بیماری های سرایتی افزایش مییابد میگوید خانم بابا خانم.
5 گودک دارد اختر 6 سال 3 سال شد که هم خودش میشوم خیلی دو مو اینا این وخشیم کالخوس لینگراد ما جو داسته کسل دومانه بسیار خیلی که شرایط چون فعلا
در یک ماه اخیر این چندمین حادثه سرایتیابی عموی به دامنه در وادی وخش می باشد. پس از نشر خبرها درباره گرفتاری ده ها ساکنی ناحیه باختر به بیماری دامنه از ناحیه پنج که هم مرز با افغانستان است، نیز اطلاع رسید که تا 40 نفر به این بیماری پیچیده اند. هرچند مقامات از ارائه اطلاعی دقیق قید به شماری اصلی گرفتاران دامنه در خطلان خودداری می کنند، همه روزه در ریاست بهداشت ولایت و حکومت ناحیه وخش ستادی ویژه اوید به جلوگیری از خروج دامنه کار میبرد. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغانتیب با وخش.
افزایش تعداد مبتلایان به مریضی دامنه در ناحیه وخش ولایت خطلان و شنونده ارجمند با این گزارش نشر اولی مجله شامگاهی رادیو آزادی هم پایان می‌یابد و اما گفتارهای ما را بعد از چند لحظه نشر تازه اخبار جهان و سپس مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز ادامه می‌دهند.
و منو که یومرز برای معرفی نشر جانبستی مجله شامگاهی بعد تقریبا یک ساعت دیگر دوباره وارد استودیو میشویم. فعلا خداحافظ.
سیاحت یارم ما مرا دیدی به نگاهت یارم ما بعد چشمانی سیاحت یارم ما مرا دیدی به نگاهت یارم ما لب دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم لب دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم وای در زیر دندان